اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تبیین خصوصیات مرجحات در جلسه قبل بحث به ترجیح به موافقت با سنت رسید، ولی از اونجایی که از جهات بحث در ترجیح به موافقت با کتاب فقط یکی از اون جهات را بحث کردیم، به دو جهت دیگر از اون جهات سگانه باقی مونده، لذا برمیگردیم و بحث در اون دو جهت را مطرح میکنیم، بعد به بیان خصوصیات مرجح چهارم که موافقت با سنت باشه میرسیم. جهت دوم از جهات بحث در ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب این بود که آیا مقصود از موافقت و مخالفت با کتاب خصوص موافقت و مخالفت با مدالیل لفظی کتاب هست با ما ذکر فی الکتاب به الفاظی هست، یا موافقت و مخالفت با روح کتاب را هم شامل می شود. گرچه این بحث هم در ترجیح به موافقت با کتاب در تعارض الاخبار قابل طرح است و هم در تمییز حجت از لا حجت که مخالفت با کتاب موجب سقوط روایت از حجیت میشه، ولی در قسمت ترجیح احد المتعارضین به موافقت با کتاب کسی به قائل به این تعمیم نشد که موافقت و مخالفت روحیه هم ملاحظه می شود و مورد نظر هست. در این قسمت کسی ملتزم نشد، اما در قسمت تمییز حجت از لا حجت که مخالفت با کتاب موجب سقوط روایت از حجیت میشه، در این قسمت مرحوم آی سعد و همینطور بعض الاعلام حفظه الله به حسب اونچه که در تقریرات تعارض الادله ایشون اومده قائل به این شدن که روایاتی که دلالت دارد بر این که خبر مخالف با قرآن حجت نیست و باید طرح بشه، این روایات اختصاص ندارد به مخالفت با نص قرآن و مدالیل لفظیه قرآن، بلکه مخالفت با روح قرآن را هم شامل می شود، به این معنا که اگر روایتی که وارد شده ما دیدیم خلاف مخالف مدالیل لفظیه قرآن نبود اما مخالف روح قرآن بود، این روایت هم مصداق روایت مخالف با قرآن هست و باید طرح بشه. بر این اساس در بحوث
به عنوان مثال فرمودن که اگر روایتی وارد شود در ذم طایفه از مردم، طایفه از در ذم طایفه از ناس وارد بشه در بیان خصت این طایفه در خلق وارد بشه، یا اینکه مضمون روایت و مفاد روایت این باشه که اینها قسم من الجن هستند، قسم من الجن هستند، این روایات، این گونه روایات مخالف با قرآن حساب می شوند، ولو مخالف با نص قرآن، مخالف با مدالیل لفظی قرآن حساب نمی شوند، ولی مخالف با روح قرآن حساب می شوند. به این جهت که آنچه که از مجموع آیات قرآن مجید استفاده می شود این است که همه افراد انسان مهما اختلفت اصنافهم و الوانهم، در هر رنگ و صنفی که باشند، همه افراد انسان در جنس و حسب و ارزش انسانی به مسئولیت‌های انسانی مساوی هستند. اینطور نیست که بعضی از افراد از بقیه جدا باشند و داخل در طایفه جن قرار بگیرند، یا از نظر ارزش و کرامت انسانی اخص و پستر از بقیه باشند. اونچه از آیات کلام مجید، کتاب مجید استفاده میشه، مساوات بنی آدم در این جهت هست. پس این روایتی که دلالت میکنه صنف خاصی از مردم اینها از نظر ارزش انسانی و کرامت انسانی پست هستند و داخل در طایفه جن هستند، این روایت می شود مخالف با قرآن. اما اگر روایتی مثلا دلالت بکنه بر وجوب دعای عند رؤیت هلال، این روایت مخالف با قرآن کریم نیست، با روح قرآن مخالفت نداره، چون در قرآن کریم حس و ترغیب بر توجه الالله و تقرب به خداوند متعال عند کل مناسبت و کل زمان شده است. بر این اساس اون روایات و دلالات ضمنیه‌ای که متضمن احکام فرعی هستند اگر مخالف با مدالیل لفظی کتاب نباشند، اینها موافق با کتاب حساب می شوند و موافق با روح تشریعات عام کتاب مجید حساب می شوند. به عنوان شاهد برای این تفسیر از روایات طرح حدیث مخالف کتاب و به عنوان شاهد برای این مبنا استناد شده است با آنچه که در مرسله ابن بکیر اومده، باب نو از ابواب صفات قاضی، حدیث 13 باب نو از ابواب صفات قاضی، در اون روایت مرسله ابن بکیر و عنه، چون حدیث قبلی را صاحب وسائل از کافی از محمد ابن یحیی نقل کرده، و عنه یعنی مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، عن احمد، عن علی ابن الحکم، عن عبدالله ابن بکیر، عن رجل، عن ابی جعفر علیه السلام، فی حدیث قال اذا جاءکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم. استشهاد شده است، استدلال شده است به این حدیث ابن بکیر به این تقریب که در روایت تعبیری که اومده اینه که اگر شاهدی پیدا کردید از کتاب، تعبیر به شاهد شده، مقصود از شاهد اعم از موافق به معنای خاص هست، موافق یعنی جمود بر کلمه موافق و حرفیت معنای موافق خاصه، ولی عنوان شاهد اعم از موافق به معنای خاص حساب می شود. علاوه بر این که در روایت تعبیر شده که شاهد یا شاهدین، شاهدن او شاهدین من کتاب الله، این که در کنار شاهدن شاهدین را هم ذکر کرده، یعنی اکتفا نکرده به شاهد واحد و شاهدین هم در روایت ذکر شده، این قرینه هست بر این که مراد پیدا کردن اشباه و نظائر هست، نه خصوص موافق صریح از کتاب مجید. بنابراین معنای این روایات طایفه اول که دلالت میکنند بر این که خبر مخالف با کتاب حجت نیست و از حجیت ساقط هست، موارد مخالفت با روح قرآن را هم شامل می شود. در کلام بعض الاعلام هم به حسب اونچه که در تغییرات تعارض الادله اومده در صفحه 481 فرمودن که مقصود از موافقت با کتاب که شرط حجیت خبر قرار داده شده، موافقت روحیه با کتاب هست، یعنی مدلول روایت با اصول عالیه اسلام که در کتاب و سنت به او تصریح شده، بیان شده در کتاب و سنت، مدلول روایت موافق با این اصول باشه. همانطور که تعبیرات وارد در این روایات طایفه اول نشون دهنده این مطلب هست، به عنوان استشهاد این تعبیر وجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله که در مرسله ابن بکیر اومده ذکر شده، یا تعبیر دیگه‌ای که در روایات طایفه اول اومده این بود که علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، یا یکی از موارد استشهاد هم اینه که در روایت ایوب ابن حور اومده که این روایت در محاسن اومده، در محاسن نقل شده ولی در وسائل از محاسن این روایت را نقل نکردند، در بهار هم این روایت نقل نشده، در محاسن هست از حسن ابن علی ابن فضال عن علی که به قرینه روایات قبلی محاسن علی ابن نعمان هست، عن ایوب که مقصود ایوب ابن حر هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا حدثتم عنی بالحدیث فانحلونی اهنعهو، به من نسبت بدید اونی که گواراتر هست، سهلتر هست، آسانتر هست، از حله و ارشده فان وافق کتاب الله فانی قلته. این تعبیر فانهلونی اهنعه، این دلالت بر این میکنه که مورد نظر در مقایسه و در عرضه موافقت با روح کتاب هست، نه با الفاظ کتاب. بر این اساس ایشون فرموده ما با روایاتی که در فرو وارد میشه این روایات را باید اینگونه بسنجیم که اگر روایات در مجال علاقات اجتماعی وارد شده باشند، مربوط به امور اجتماعی باشند، شرط حجیت این روایات اینه که تلاوم داشته باشه با عدل و احسان، با تکریم بشر، با عدالت اجتماعی تلاوم داشته باشه، سازگاری داشته باشه با آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و با اینکه مردم در مقابل خداوند متعال علا حد سوا هستند، لا فضل لطائفه الا بتقوا، لا فضل لبشر علا بشر آخر الا بتقوا، با اینها باید سازگاری داشته باشه. اگر سازگاری نداشته باشه روایت از حجیت ساقط میشه. روی این حساب فرمودن فتن به بعض شعوب، به بعض شعوب مثلا این که به بعضی از اصناف مردم تن شده است در روایات، این تن لا یتلاعم با این عدل و احسان، با تکریم بشر و مساوی بودن بشر در ارزش و کرامت انسانی سازگاری نداره. در قسمت روایاتی که در مجال علاقات اجتماعی وارد شده باشند این گونه مقایسه میشه، یعنی مقایسه میشه با عدل و احسان و تکریم بشر که جزو قواعد و اصول مورد تصریح در کتاب مجید هست. و اگر روایتی که ما با او مواجه هستیم در مجال عبادات وارد شده باشه، در میدان رابطه مردم با خداوند متعال وارد شده باشن، شرط حجیت روایت اینه که دلالت بکنه بر تقدیس خداوند متعال و حصر عبادت در خداوند متعال. بنابراین اگر روایت مضمونش جوری باشه که سر در بیاره مفادش به عبادت غیر خداوند متعال، این روایت باید تر بشه. بر این اساس فرمودن روایاتی که به عنوان خبر سره به ما میرسد باید امتداد و تأکید اهداف عالیه منصوص در کتاب و سنت باشه، باید تناسب و شباهت وجود داشته باشه بین مفاد روایات و اون مبانی و احکام مسلم در کتاب و سنت، با یه چنین تناسبی وجود داشته باشه تا روایت حجت باشه. و الا اگر تناسب نداشته باشه روایت حجت نمی شود. فرمودن که این گونه سنجش برای حجیت روایت اینطور نیست که یک امر بعیدی باشه، بلکه از جهت روش بحث و تحقیق در عصر جدید هم به همین صورت عمل می کنن. اگر یک جایی با یک شعری برخورد کردن، شک کردن که آیا این مثلا مال متنبی هست، از جزء اشعار متنبی هست یا نه، چجوری می سنجن، با چه خط کشی، با چه معیاری قضاوت می کنن نسبت به این شعر، خط کش به معیاری که در اینجا به کار میبرن اینه که ملاحظه میکنن مقدار توافق این شعر با روحیات متنبی، با افکار متنبی، با اسلوب و با جو و محیطی که شعر متنبی در اون صادر شده. می سنجن اگر توافق داشته باشه این گونه عمل می کنن. به عنوان یکی از شواهد برای این که در حقیقت برای تصدیق در این که روایت و خبر صادر شده است از گوینده، از کسی که به اون نسبت داده میشه یا نه، از راه متن شناسی پیش می روند و با این طریق قضاوت می کنند. به عنوان شاهد گفته شده که مقداری که در تعارض ادله هست اینه که در شرح نهج البلاغه ابن حبی الحدید اونجا هست که بله سوال می کنه ابن حبی الحدید از شیخش در مورد نهج البلاغه که آیا این نهج البلاغه مال سید رضی هست یا نه، شیخ و استادش به او جواب داده که این نفس امام رضی کجا و این نفس کجا، این سازگاری نداره با کلام رضی. البته بله اونچه که در شرح نهج البلاغه اومده به صورت دقیق بخواهیم حساب بکنیم، بخواهیم ملاحظه بکنیم اینه که در ذیل، در آخر شرح خطبه شیخ شقیه نهج البلاغه، اونجا در جلد 1 از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 205 اونجا نقل میکنه ابن ابی الحدید از استادش که مصدق باشه، مصدق ابن شبیب واسطی، نقل میکنه. اونجا اینجور میگه: قال مصدق، مصدق که استاد ابن ابی الحدید هست، شیخ ابن ابی الحدید هست، این مصدق از استاد خودش که ابن خشاب باشه نقل میکنه. قال مصدق و کان ابن الخشاب صاحب دعابت فهست، قال فقلتو لهو اتقول انها منهولتون، آیا نظر شما اینه که این خطبه شیخ شقیه فقط نسبت داده شده به امیر المؤمنین علیه السلام و از خود حضرت صادر نشده؟ آیا اینجور شما میگید؟ فقال لا والله. اون ابن الخشاب که استاد و شیخ مصدق باشه به مصدق اینجور گفته: لا والله و انی لاعلم انها کلام، انها کلامه کما اعلم انک مصدق، قسم به خدا میدانم که این خطبه شیخ شقیه کلام خود امیرالمؤمنین علیه السلام هست، همانطور که میدانم تو مصدق هستی. قال فقلت له، مصدق میگه به ابن خشاب گفتم: ان کثیر من الناس یقولون انها من کلام رضی رحمه الله، کثیر از مردم میگن که این مال رضی هست، سید رضی هست، این مطالب انشای سید رضی هست. در جواب او، در جواب مصدق، ابن الخشاب اینطور گفته: فقال، یعنی قال ابن خشاب در جواب مصدق: انال رضی و لغیر رضی هاز النفس و هاز الاسلوب، رضی و امثال رضی کجا و این نفس و این اسلوب از بیان کجا؟ این کلام امیرالمومنین علیه السلام هست. قد وقفنا علی رسائل رضی و عرفنا طریقته و فنه فی الکلام المنثور، فی الکلام المنثور، من طریقه رسائل و نوشته های سید رضی را دیدم، واقف به او هستم، طریقش را و فنش را در کلام نثر می دانم، آشنا هستم، و ما یقا ما هذا الکلام فی خل ولا خمر، اون کلمات رضی، اون نوشته ها و گفته های روی جور در نمی آید با این کلامی که در خطبه شقشقیه اومده. بعدم در ادامه اینجور گفته: ثم قال والله لقد وقفت على هذه الخطبه في كتب صنفت قبل ان يخلق الرضی به 200 سنه. من این خطبه شقشقیه را در کتاب هایی دیدم که اون کتاب ها قبل از تولد رضی به 200 سال نوشته شده. اون کتاب ها نوشته 200 سال قبل از تولد رضی هست. و لقد وجدتها مستورتن به خطوط اعرفها، دیدم این خطبه شیخ شقیه را به خطی که نوشته شده، به خطی که من اون خطها را می شناسم، خطوط علما و اهل ادب می شناسم، خطوط اینهایی را که خط این علمایی که حتی قبل از تولد پدر سید رضی زنده بودن و می نوشتن، من خط اونها را می شناسم. چطور میشه که این خطبه شقشقیه گفته به نوشته سید رضی باشه؟ ولقد وجدتها مستورتن به خطوط اعرفها و اعرف خطوط من هو من العلماء و اهل الادب قبل ان یخلق النقیب ابو احمد والد الرضی، قبل از اینکه والد رضی متولد بشه. خب پس ایشون فرمودن که این نحوه از سنجش و استفاده از معیار و خطکش در بررسی احادیث، در این که حدیث آیا حجت است یا حجت نیست، رویه‌ای هست که در متن‌شناسی در عصر جدید هم، در عصر فعلی هم اعمال می شود. روی این حساب بعدم البته فرمودن که این مطلبی است که ائمه علیهم السلام ما را به این مطلب ارشاد کرده اند و این از تعبیرات مثل مرحوم محقق صاحب الشرایع هم استفاده میشه، چون مرحوم محقق در شرایع در کثیر از موارد تعبیر کرده است به این که این مطلب اشبه به اصول مذهب و قواعد. مراد مرحوم سید رضی هم همینه. پس ایشون هم در تعارض الادله قائل به این شدند که مقصود از مخالفت روحیه با کتاب مجید هست، نه خصوص مخالفت با الفاظ کتاب مجید و مدالیل لفظیه کتاب مجید. یکی از مثالهایی هم که برای همین مورد در بعضی از کلمات عنوان شده، همون روایت جواب بهتان بر اهل بدعت هست که روایت من حیث السند روایت معتبری هست در ابواب امر به معروف در باب 39 از ابواب امر به معروف، سیه داوود ابن سرحان هست از امام صادق علیه السلام. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم و اکثروا من سبهم والقول فیهم والبغیء و باهتوهم کی لا یطعموا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعهم یکتب الله لکم بذالک الحسنات و یرفع لکم بهی الدرجات فی الاخره. در وسائل باب 39 از ابواب امر به معروف، اونجا این روایت وارد شده. خب اینم به عنوان یک مثال گفته شده، بنابر این که مقصود از بهتان در اینجا همون بهتان به معنای معروف واحدهم، یعنی بهتان به اینا بزنی، گفته شده که این روایت مخالف با روح مخالفت روحیه با قرآن دارد، به جهت اینکه اونجا که از آیات مختلف قرآن استفاده میشه اینه که خداوند متعال امر به عدل و احسان کرده و نسبت به حتی فرموده اگر طرف مقابل گناهی انجام داد، حتی طغیان و تعدی و شنعان هم داشته باشه، ولی این نباید باعث بشه که شما از عدالت خارج بشید و عدالت را رعایت نکنید. لا یجمن نکم شنعان قوم من علا ان لا تعدلو اعدلوه با اقلاب التقوا. امثال این آیات با امثال این آیات تنافی داره. خب این مبنا و نظری است که در کلام مرحوم آقای سر عنوان شده. ایشون این نظر را قبول کردن و در کلام بعض الاعلام هم این بر این مبنا ملتزم شدن، به این مبنا ملتزم شدن. آیا مطلب به همین نحو هست که در کلمات این اعلام اومده، یا این که جای مناقشه و تأمل داره این مطلب؟ اونچه که مورد ادعا هست و الان باید نسبت به این مدعا بررسی بشه و نظر بدیم اینه که آیا روایات طایفه اول که در اونها مخالفت با کتاب موجب سقوط حدیث از حجیت می شود، آیا مخالفت با کتاب در اون روایات به معنای مخالفت روحیه هست با کتاب مجید، شامل این می شود یا شامل این نمی شه؟ به نظر می رسه که این مبنا تمام نباشه. این که ما مخالفت با کتاب در اون روایات را حمل بر این معنا بکنیم تمام نیست. اولا اونچه که به عنوان مثالهای این مبنا این بحث زده شده در مثل همون روایات طعنه بر طایفت من الناس و امثال اینها، مناقشه‌ای که نسبت به این مثال‌ها وجود داره اینه که در مورد این مثال‌ها ما این روایات را در نظر بگیریم با مدالیل لفظیه کتاب مجید تنافی داره. بله، مدعا در مورد این روایات تمامه که این روایات تر می شود، ولی به خاطر مخالفت با مدالیل لفظیه کتاب مجید. خب این روایات وارده در ذم صنف من الناس و انهم من الجن، این با آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم، به این که ملاک و میزان در ارزش تقوا هست، همه مردم علی حد سوا هستن، با این آیات تنافی داره. این مطالب در آیات به دلالت لفظیه بیان شدن، نه اینکه فقط این روایات با روح کتاب مجید مخالفت داشته باشه. پس این مثال ها در مورد این مثال ها ولو ما مدعا را که سقوط و روایت عن الحجیه باشه را بپذیریم، ولی نه به خاطر اینکه مخالفت با روح کتاب داره، بلکه به خاطر مخالفت با مدالیل لفظیه کتاب. این ملاحظه اول. ثانیاً اون چه در روایات طایفه اول از روایات عرض حدیث بر کتاب اومده همون مخالفت با نص کتاب مجید و مدالیل لفظیه قرآن مجید هست. چون عنوان اینه که مخالف با کتاب باشه. چیزی که مخالف با کتاب باشه ما ندیدیم. چیزی که مخالف با کتاب باشه ما نگفته ایم، از ما صادر نشده است، یا زخرف هست، یا باید یضرب علی الجدار و امثال اینها. این عنوان مخالفت با کتاب که در این روایات طایفه اول ذکر شده و ملاک برای سقوط حجیت روایت از سقوط روایت از حجیت میشه، ظاهر این مخالفت مخالفت با ما یدل علیه آیات الکتاب به حسب الفاظ و جملاتی است که در کتاب مجید بیان شده. حمل مخالف بر کتاب، مخالفت بر کتاب بر مخالفت با روح کتاب خلاف ظاهر هست جدا و وجهی برای این حمل وجود نداره. روی این حساب ما باشیم و ظاهر این تعبیر بیش از مخالفت با مدالیل لفظی کتاب بیش از این استفاده نمی شود از طایفه اول. بله، اگر در موردی احراز شد که نظر شارع به عنوان قانون عام امر خاصی هست، نظر شارع امر خاصی هست و به اصطلاح ما در یک موردی مذاق شارع را احراز کردیم، مذاق شارع احراز شد که این امر خاص هست، در مقابل ما یه روایتی پیدا کردیم که مفاد اون روایت برخلاف ما احرزنا من مذاق شارع باشه، اون روایت حجیت نداره و باید تر بشه. به عنوان مثال، مثلا اگر از مجموع احکام متعدد وجوبی و استحبابی که در مورد نساء وارد شده ما به دست آوردیم که شارع راضی به این نیست که زن متصدی امری شود که از سنخ ولایت بر مردم هست که معرض رجوع رجال به او باشه، اگر این را از مجموع احکام به دست آوردیم، در مقابل یک روایتی پیدا کردیم که دلالت میکنه بر جواز تولی مرأه نسبت به امری از امور ولایی، خب از این روایت رفعیت میکنیم. در جایی که ما مذاق شارع را احراز کرده باشیم روایتی پیدا کنیم ولو من حیث سند صحیح باشه، ولی برخلاف ما احرزنا انه من مذاق شارع، از این روایت رفعیت میکنیم. اما احراز مذاق شارع با مراجعه به مجموعه از ادله وارد در کتاب و سنت و احکام متعدد در موارد مختلف پیدا میشه، احراز از این رو پیدا میشه. عملا از نظر صغروی موارد قلیلی برای اون پیدا میشه و این هم ربطی به روایات عرض حدیث بر قرآن که در طایفه اول مطرح شده ارتباطی با اون بس نداره. بله، روایت مخالف با مذاق شارع را ما حجت نمیدانیم، ولی این عدم حجیت روایت مخالف با مذاق شارع از نظر کبروی امر تامی هست، از نظر صغروی لا یوجد له الا موارد قلیله و این هم ربطی به روایات طایفه اول نداره. به مناسبت این بحث یک نکته دیگه هم در اینجا وجود داره که قابل تأمل هست و اون نکته عبارت از اینه که اونچه که در مذاق شارع گفته شد که مخالفت روایت با مذاق شارع موجب سقوط روایت از حجیت میشه، مقصود از مذاق شارع یعنی رأی و نظر شارع در مرحله جعل قانون هست، مقصود اینه. اما این که در خطابات شارع اموری به عنوان اهداف عالیه شریعت بیان شده، به عنوان اهداف کلان و ایدالهای شریعت بیان شده باشه که از اونها تعبیر به مقاصد و شریعه می کنن، تطبیق این مقاصد و شریعه بر مصادیق به ید ما نیست، بلکه تطبیقش به ید خود شارع هست که خود شارع با تشریع احکام مناسب تکلیفی یا وضعی اون مقاصد را تأمین میکنه، مکلفین را به سمت اون مقاصد سوق میده. بنابراین اگر ما با یک روایتی برخورد کردیم که به نظر ما، به حسب فهم ما، با یکی از اموری که به عنوان اهداف کلان شریعت مطرح هست با یکی از مقاصد شریعه سازگاری نداشته باشه، ما نمیتوانیم به جهت مخالفت روایت با اون مقصد شریعه خاص از این روایت معتبر من حیث السند رفعیت بکنیم، چون تطبیق مصادق شریعه که به ید ما نید. اون چه که در مورد مذاق شریعه گفته شده اینه که اگر رأی شارع و نظر شارع در مرحله جعل قانون و حکم شرعی اگر معلوم شد، ولو به نحو عام حکم عام قانون عام معلوم شد، ما با روایتی که در مقابل این مذاق شارع هست، مذاق شارع محرز هست، نمیتوانیم به اون روایت استدلال بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.